رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. همچنین پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogo.ir در خدمت شما عزیزان شنونده است. خب برنامه رو با مرور خبرها آغاز می‌کنیم. سازمان ملل از برخی کشورها که مانع کمک رسانی به کشورهای درگیر کرونا شدند انتقاد کرد. سازمان ملل با انتقاد از برخی کشورها از جمله آمریکا که حق عضویت خودشون رو پرداخت نکردند، اعلام کرد این اوضاع روند کمک رسانی به کشورهای درگیر کرونا رو مختل کرده. شماره مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 1,853,000 نفر رسید. بیش از 114,000 نفر جان باخته و حدود 423,000 نفر بهبود یافتند. در 24 ساعت گذشته در آمریکا 1,514 نفر جان باختند و شماره قربانیان به بیش از 22,100 نفر رسید. شماره مبتلایان نیز در آمریکا به بیش از 560,000 نفر رسیده. شماره مبتلایان کرونا در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس هم به حدود 668,000 نفر و شماره قربانیان در کشورها به بیش از 65,000 نفر رسید. معاون وزارت بهداشت هم از غربالگری 70,430,000 نفر در بسیج ملی مقابله با کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت زنجیره انتقال ویروس کرونا در کشور مهار نشده. برای مبارزه با ویروس کرونا رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی در مکانها و وسایل حمل و نقل عمومی ضروری است. پس از ماها درگیری و اختلاف بین اشرف غنی و عبدالله در خصوص تشکیل دولت در افغانستان، اکنون عضو تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته که طرح عبدالله برای ایجاد حکومت مشارکتی با اشرف غنی آماده است و همه اعضای این تیم انتخاباتی هم در تهیه اون شریک هستند. درباره این طرح و تحولات آینده افغانستان گفتگو میکنم با جناب محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل افغانستان. آقای فرغانی سلام، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای فرغانی، ابتدا یک نگاهی به طرح عبدالله داشته باشیم. این طرح چه ویژگی هایی داره و چه جزئیاتی داره؟
طرح پیشنهادی آقای عبدالله و تیم انتخاباتی ثبات همگرایی او در واقع در آخرین ساعات مهلت مقرره برای توافق بین آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی ارائه شده. این طرح متضمن تقسیم قدرت و مشارکت دادن آقای عبدالله عبدالله در قدرت هست و به نحوی که بتونن این دو با هم دیگه دولتی رو تشکیل بدن و مشکل موجود در افغانستان رو حل بکنن. بر اساس طرح پیشنهادی آقای عبدالله عبدالله قرار هست، پیشنهاد شده که 50% از وزرا و اعضای کابینه توسط عبدالله عبدالله معرفی بشن و 50% طرف آقای اشرف غنی تعیین بشه. از اون طرف تعداد مشخصی از سفرا، مقامات برجسته و عالی اجرایی قوه اجرایی کشور رو هم آقای عبدالله عبدالله تعیین بکنه با مشارکت آقای اشرف غنی و بدون نظر آقای عبدالله عبدالله، آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور حق عزل یا برکناری این مقامات رو نداشته باشه. و نکته دیگه این که در ولایت هایی که تیم ثبات همگرایی و آقای عبدالله عبدالله اکثریت رو به دست آورده بوده در انتخابات، استانداران و والیان این ولایت ها رو هم آقای عبدالله عبدالله تعیین بکنه و در استان های دیگه آقای اشرف غنی. هنوز از جواب و پاسخ طرف آقای اشرف غنی و تیم انتخاباتی او اطلاعی نداریم، اما به نظر میرسه با توجه به وضعیت حاد و بحرانی موجود در این کشور بنا به دلایل مختلف از جمله بیماری کرونا که واقعا وضعیت حادی رو در این کشور ایجاد کرده و همینطور تهدیدات آمریکا مبنی بر کاهش کمک 1 میلیارد دلاری به این کشور که عمدتا در خصوص مسائل امنیتی و ارگان‌های امنیتی این کشور رو شامل میشه، من فکر میکنم نهایتا دو طرف به یک توافقی برای تشکیل، یعنی برای تقسیم قدرت و تشکیل یک دولت مشارکت ملی برسن. از اون طرف موضوع توافق آمریکا با طالبان و آزادی زندانیان طالبان هست که در نوع خودش مهم هست در بحران افغانستان و طالبان هم فشار خودشون رو همچنان دارن، ضمن اینکه در کنار توافقی که به عمل آوردن با آمریکا همچنان به عملیات نظامی خودشون علیه مواضع نیروهای امنیتی دولت ادامه میدن. بنابراین دولت از طرف طالبان هم در فشار هست و در آخرین موضع‌گیری طالبان و هیئت اعزامی طالبان به کابل که در ارتباط با آزادی زندانیانشون به توافق نرسیدن با دولت هم طالبان حرفای بسیار زیادی دارن. بنابراین در مجموع دولت افغانستان در یک وضعیتی است که میبایستی حتما تن به یک توافق ابتداعا با عبدالله عبدالله بده تا مشکل داخلی حل بشه و بعد هم به توافق با طالبان که بین آمریکا و طالبان به وجود اومده تن بده برای آزادی زندانیان و بعد تشکیل دولت موقتی برای طی این 14 ماه برای اینکه انتخابات سراسری برگزار بشه.
اشاره کردید که اشرف غنی هنوز موضع خودش رو درباره این طرح اعلام نکرده، درسته؟
پالس های نسبتا مثبتی دیده شده اما نه به صورت
موضع رسمی نداشته. اطرافیانشون هم هیچ موضع گیری نداشتن هنوز.
گفتن که در این طرح پیشنهادی آقای عبدالله عبدالله در دست بررسی است و دارن بررسی
میکنن. فکر میکنید که میپذیرن؟
بین چاره ای ندارن جز پذیرش حالا این پیشنهاد، نه اینکه حالا کامل ولی اصل پیشنهاد رو شاید بپذیرن.
چرا چاره ای ندارن؟
چون وضعیت بسیار حادی هست، همطور که گفتم خدمتون افغانستان در یک بحران خیلی بزرگی داره به سر میبره. بیماری کرونا که از اخیرا اضافه شده طی حدود 1 ماه اخیر نیز این جامعه رو و این کشور جنگ زده رو دچار بحران بیشتری کرده و ادامه این وضعیت به نفع هیچ کس نیست، ضمن این که نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی این کشور هم این امکان و این پتانسیل وجود داره که تقسیم بشه بین دو طرف درگیر و اون موقع به کار از اختلاف سیاسی و درگیری سیاسی به درگیری نظامی کشیده بشه. یه در اون صورت
اگر که اشرف غنی تا نپذیره به درگیری داخلی نظامی کشیده میشه،
این احتمال به شدت وجود داره. بله.
چه گزینه‌های دیگری ممکن است که پیش رو باشه در صورت نپذیرفتن این طرح؟
در ببینید الان یک گروهی از بزرگان احزاب سیاسی و معتمدین و به اصطلاح افغان ها ریش سفیدان افغانی و رهبران و گروه های جهادی به دنبال میانجیگری بین آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله هستند و دارن تلاش خودشون میکنن. همه امیدوارن که این به یک تفاهم منجر بشه که بتونن دو طرف رو در سر یک میز یک مذاکره جمع بکنن و به حالا حتی اگر شده اگر توافق نهایی هم صورت نگیره حداقل زمان بخرن برای اینکه از جلوی جنگ و خونریزی گرفته بشه.
یک سوالی که مطرح است این که به نظر شما این طرح پیشنهادی که جزئیات اون رو توضیح دادید با گذشته و مسئولیت اجرایی که در دولت توسط عبدالله بر عهده‌اش بود چه تفاوتی وجود داره؟
تفاوتی که وجود داره اینه که در دوره گذشته که آقای عبدالله رئیس اجرایی بود در واقع یک نوع مقام تشریفاتی محسوب می‌شد و در تعیین افراد و پست‌ها و وزرا تقریبا نقش آنچنانی نداشت. البته میتونست معرفی بکنه و پیشنهاد بده اما نقش تعیین کننده ای نداشت و تصمیم اصلی با دولت بود. اما در پیشنهادی که ارائه شده در واقع 50% وزرا رو 50% کابینه رو قراره که آقای عبدالله عبدالله انتخاب بکنه. حالا اینکه موضع رسمی خود آقای عبدالله از نظر پست و موقعیت چی باشه اون هنوز اونم جزء موارد ابهام آمیز هست که مشخص نیست. اما اگر حالا یا به عنوان رئیس اجرایی بمونه یا به هر عنوان دیگه‌ای آقای عبدالله عبدالله در واقع با قدرت اجرایی بیشتری از نسبت به گذشته در صحنه افغانستان حضور پیدا خواهد کرد.
این مسئولیت خود عبدالله فعلا در این طرح مشخص نیست، در ترکیب کابینه فعلا پیشنهاد شده چگونه مشارکت داشته باشه آقای عبدالله؟
چیزی در این پیشنهاد در ارتباط با خود آقای عبدالله مطرح نیست ولی گفته میشه که به عنوان یکی از موارد پیشنهادی دیگه اینه که کمیته مصالحه با طالبان، کمیته صلح با طالبان هم به عهده آقای عبدالله عبدالله باشه. در اون پیشنهادات که من یادم رفت اشاره بکنم در واقع آقای عبدالله عبدالله حالا یا به عنوان رئیس کمیته مصالحه ملی، چون کمیته مصالحه ملی هم تا حالا تشکیل نشده، بنابراین یا ایشون به عنوان رئیس کمیته مصالحه ملی خواهد بود یا به عنوان رئیس اجرایی دولت باز همون ادامه پیدا خواهد کرد یا به هر صورت دیگه بالاخره یک موقعیتی به ایشون حتما داده خواهد.
میشه گفت که احتمالاً همون عنوان مسئولیت اجرایی دولت رو ایشون داشته باشه با اختیارات متفاوت و اختیارات بیشتر نسبت به دولت قبلی.
پیشبینی این هست.
و موضع جمهوری اسلامی نسبت به تحولات افغانستان چی هست؟
جمهوری اسلامی ایران از هر گونه راه حلی که خود افغان ها با همدیگه به توافق برسن حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه و جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالف هر گونه اختلاف و به ویژه درگیری نظامی در بعد نظامی در افغانستان هست. حتی اگر مصالحه و صلحی بین طالبان و دولت هم و یا طرف های درگیر هم بشه ما جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنه و مشوق اون هست.
در ابتدای صحبتون اشاره داشتید که دوره زمانی این طرح تا کی دیده شده، انتخابات بعدی کی قرار است برگزار بشه در افغانستان؟
ببینید طبق قانون اساسی که دوره انتخابات دوره ریاست جمهوری 5 ساله است.
بله.
اما در توافقی که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته در اونجا 14 ماه برای
از همین جد ما پرسیدم این 14 ماه به چه معناست، به چه دلیل هست؟
بله 14 ماه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اجرای کامل مواد صلح با طالبان پیش بینی شده و بعد از اون در طی این 14 ماه میبایستی مذاکرات بین افغانی انجام بشه و طرفین به توافق برسن برای برگزاری انتخابات و ایجاد یک دولت مستقر و پایدار در این کشور.
این 14 ماه از زمان تشکیل دولت آغاز میشه؟
14 ماه نه خیر، 14 ماه از زمان امضای قرارداد صلح بین طالبان و آمریکا که الان حدود 1 ماه گذشته.
1 ماه گذشته، بس 13 ماه آینده باید بگیم.
بله، طی 13 ماه آینده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فرغانی، ممنون از توضیحاتتون.
خیلی ممنون، تشکر.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو داشتم با محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل افغانستان. 12 و 16 دقیقه است. دعوت میکنم با ادامه رویداد با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه میخوایم که درباره جهان بعد از کرونا صحبت بکنیم و دوره پس از کرونا رو بررسی داشته باشیم. آقای دکتر مشتاق رضاخان با ما همراه هستند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل که منتخب مردم تهران در مجلس 11 هم هستند. آقای رضاخان سلام، روز شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. روز شما هم بخیر.
درود بر شما آقای رضاخان. به نظر شما جهان پس از کرونا به ویژه نظام سرمایه‌داری پس از کرونا چگونه خواهد شد؟
ببینید، اتفاقی که در این چند هفته بعد از در واقع شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف افتاده بسیار بسیار عجیب هست و واقعا من همین قبل از اینکه شما تماس بگیرید داشتم این مقدار آمارهای بیکاری رو چک میکردم، واقعا دادم بسیار متعجب میشه از این آمار. مثلا در کشور آمریکا قبل از اینکه این ویروس شیوع پیدا بکنه نرخ بیکاری 3.6% بوده، اما آماری که مربوط به 3-4 روز پیش بود نشون میده که ظرف 3 هفته، فقط ظرف 3 هفته، از 3.6% رسیده به 13% نرخ بیکاری در آمریکا. این بسیار بسیار عجیب هست، اینکه ظرف مدت 3 هفته 16.8 نزدیک 17 میلیون نفر بیکار بشن واقعا یک پدیده استثنایی هست و حتی شاید بشه گفتش که در جنگ‌های جهانی هم همچین چیزی مشاهده نشده، اینکه به این سرعت همچین اتفاقی بیفته. من تصورم اینه که اگر این شرایط با همین سرعت ادامه پیدا بکنه، نکته مهم اینه که باید ببینید حالا چه مدت طول میکشه. اگه با همین سرعت مثلا فرض کنید که طرف 2-3 ماه آینده هم ادامه پیدا بکنه، واقعا اثرات اقتصادی غیر قابل جبرانی رو تحمیل خواهد کرد و نه فقط آمریکا، کشورهای اروپایی هم با همین مشکل مواجه هستند و به نظر میاد که اگر این موضوع فراگیر بشه زمان حتی در کوتاه مدت هم حتی بتونن جمعش کنن، ظرف 2-3 ماه هم بتونن جمعش بکنن تا اقتصاد این کشورها برگرده به حالت عادی، خب واقعا زمان بر هست. خودشون هم الان میگن معلوم نیستش که چقدر زمان میبره تا اقتصاد دنیا به حالت معمول برگرده، ولی اون چیزی که مهمه اینه که کلن سیستم داد و ستد و روابط تجاری کشورها دچار اختلال شده و این اختلال باعث ارزم به خدمتتون که تغییرات ساختاری در اقتصاد میشه. به طور مشخص اگه من بخوام اشاره بکنم، من یک مقاله رو از فوربس میخوندم که به طور مشخص اقتصاد دیجیتال رشد خواهد کرد، اقتصاد غیر دیجیتال، حالا اگه من بخوام اصطلاح سنتی رو شاید بخوام براش کار ببرم خیلی اصطلاح دقیقی نباشه، ولی اقتصاد سنتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هست در حال حاضر و زمینه رشد اقتصاد دیجیتال خیلی بیشتر فراهم شده. من فکر میکنم که در ایران هم باید به این موضوع توجه ویژه‌ای بکنیم. الان کشور ما هم با مشکلاتی مواجه شده، ولی فکر میکنم ابعاد مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که در آمریکا و در اروپا اتفاق افتاده.
آقای رضاخان، اگر که بخوایم قدری بازتر موضوع رو بررسی بکنیم، خیلی خوب این روزها گفته میشه که جهان بعد از کرونا دیگر مثل قبل از کرونا نخواهد بود، فقط در بعد اقتصادی نبینیم، در سایر ابعاد چه تغییرات و تحولاتی رو مشاهده خواهیم بود؟
ببینید، اولا که روابط بین دولت‌ها و بین کشورها ضربات اساسی خورده، یعنی کشورهایی که به اصطلاح اسم خودشون کشورهای پیشرفته گذاشته بودن با هم متحد بودن، خیلی سعی میکردن که مواضع شبیه به هم بگیرن، سعی میکردن که در مشکلات به هم دیگه کمک بکنن، الان به اصطلاح خیلی، حالا بخوام یه عبارت خیلی معروف رو به کار ببرم، که به اصطلاح خیلی در رابطه با هم دیگه خیلی نایس برخورد میکردن. اتفاقی که الان افتاده اینه که ماسکای همدیگر رو میدوزن، نمیدونم ونتیلاتورهای همدیگر رو به اصطلاح عموم برایش کش میرن، عرضم به خدمتتون. خب این خیلی با اون چیزی که قبلا با هم مراوده میکردن متفاوت هست. اتفاقی که افتاده اینه که به طور همزمان بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا دوچار مشکل شدن و هر کس و هر کشوری دنبال اینه که مشکل خودش رو رفع بکنه. علارغم همه این اتفاقاتی هم که افتاده، علارغم همه بی اخلاقی هایی که نسبت به هم دیگه روا داشتند، ضربات قابل توجهی به در واقع اعتماد عمومی وارد کردن. یعنی با این که مثلا فرض کنید تونستن مثلا فرض کنید که ماسک کشور دیگر رو به اصطلاح سرقت بکنن، اما در این حال نتونستن نیازهای خودشون رو هم مرتفع بکنن و مردمشون هم ناراضی هم. یعنی اون اعتمادی که بین کشورها بود از بین رفته از یک طرف، از طرف دیگه اعتمادی که مردم به دولت‌هاشون داشتن دچار آسیب شده، که بعد خب مثلا در کشوری مثل آمریکا وقتی اعتماد مردم سلب میشه از دولت، مردم به خرید اسلحه رو میارن، عرضم به خدمتتون که به غارت کردن فروشگاه ها رو میارن. و خب این واقعا چیزیه که سابقه به این معنا نداشته که یه دفعه مثلا ظرف مدت کوتاهی، ظرف مدت 3-4 هفته هم اقتصاد خلاص فرو بپاشه، هم اعتماد مردم به دولت‌ها از بین بره به نحوی که حتی این تصور به وجود بیاد که در تأمین مایحتاج روزانه مردم فکر بکنن که دولتشون خلاص قادر نیستش که این مایحتاج رو تأمین بکنه، حتی در تأمین امنیتشون دچار تشکیک بشن به نحوی که بخوان که خب بالاخره برای حفاظت از خودشون برن سراغ اسلحه، خرید اسلحه. خب این ها اتفاقاتی است که واقعا اگر کسی مثلا فقط 2 ماه گذشته برای ما تعریف میکرد که به زودی مثلا در دنیا همچین اتفاقاتی میفته، اصلا قابل باور نبود. اما به نظر میاد که این اتفاقات باعث میشه که همه این اتفاقات باعث میشه که دنیای بعد از کرونا دنیای متفاوتی باشه. یعنی من فکر میکنم که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، مثلا فرض کنید 3-4 ماه دیگه این شرایط ادامه پیدا بکنه و خب با یک کمبود قابل توجه در واقع داروها، در مواد شوینده، در مواد ضد عفونی کننده، در تجهیزات پزشکی ایجاد بشه، روابط کشورها واقعا دچار اختلال خواهد شد. اختلالی که بعد از دوران پس از کرونا هم در واقع به این راحتی قابل رفع و رجوع نیست، به این مفهوم که بالاخره کشورهایی که دچار آسیب شدند اینها بالاخره به این راحتی نمیتونن بپذیرن که مثلا کشوری که خیلی باهاشون بد رفتار کرده در این دوران بخوان مثلا فرضاً که روابط تجاری معمولی رو بخوان باهاش برقرار بکنن. من فکر میکنم که حالا اگر بخوایم که برای خودمون در کشور خودمون هم ببینیم باید چه کار کرد، در قدم اول ما باید سعی کنیم که کاری بکنیم که مردم دچار کمترین آسیب ها بشن. و من فکر میکنم که الان اتفاقات خوبی داره کشور در کشور میفته. یعنی همین که نهادهای عمومی به کمک دولت اومدن، مردم به کمک دولت اومدن که خب بالاخره بتونن مردم آسیب دیده رو کمک بکنن، این اتفاق خیلی خوبه. یعنی ما مثلا همچین رفتاری در کشورهای دیگه نمیبینیم. به خاطر همین هم که نمیبینیم اینها هجوم میبرن به فروشگاه‌ها که نیازهای عمومی خودشون رو ما در واقع تأمین بکنن. این مفهومش اینه که هنوز خیلی ما میتونیم بگیم که خیلی اعتماد مردم به سیستم حکومتی در کشور، حتی اعتماد مردم به مردم در کشور ما هنوز آسیب ندیده، بلکه جبران هم شده. یعنی بالاخره مردم سعی کردن که تو این مشکلات به همدیگه کمک بکنن، تو همین بحث کارهای جهادی، تأمین ماسک، نمیدونم تأمین اقلام خوراکی که در کشور خب بالاخره گروه‌های جهادی الان دارن بین مردم نیازمند تقسیم میکنن. این یک مقدار حتی حس همدلی رو بین مردم کشور ما افزایش داده، در عین حال در کشورهای دیگه خلافش اتفاق افتاده. و خب حداقل اگه بخوایم حتی مقیاسی هم ببینیم، در کشور ما مقیاس بیشتری اتفاق افتاده. حتی اگه بگیم مثلا در برخی از کشورها هم مردم کمک کردن، به نظرم اون چیزی که حداقل دارم الان از رسانه‌ها می‌بینم در کشور ما خیلی گسترده‌تر بوده. مفهومش اینه دوران پس از کرونا حداقل چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده اینه که همدلی ها افزایش پیدا خواهد کرد و من فکر میکنم که حتی به رشد اقتصادی هم کمک میکنه، این موضوع میتونه کمک بکنه. اما در کشورهای دیگه هم روابط بین دولت ها و کشورها دچار تزلزل شده و هم اینکه اعتماد مردم نسبت به دولت های خودشون هم کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم که این در بروز ناامنی در کشورهای دیگه میتونه موثر باشه.
آقای رضا، اشاره داشتید به روند مقابله با کرونا و مدیریت کرونا در داخل کشور. این سوال مطرح میشه که اولا چرا در جمهوری اسلامی این مدیریت به خوبی تونه صورت بگیره و میشه گفته جمهوری اسلامی موفق بوده به تعبیر و تحلیل سازمان‌های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی، و چرا نظام سرمایه‌داری در برابر کرونا ناتوان شد؟
ببینید، حالا من این سوالتون پرسیدید، من این رو اشاره بکنم که ما موفقیت هایی داشتیم و حتی میتونستیم موفقیت های بیشتری هم کسب بکنیم. به نظرم اون موفقیت هایی که به دست آوردیم به خاطر این بود که از ابتدا یک ستادی مسئول رسیدگی به همه امور شد. البته خب این هم باید اشاره بکنیم که در بعضی مواقع پیشنهادهای همین ستاد داد، ولی متاسفانه تأسیس دولت به خوبی اجرا نشد و خیلی جدی گرفته نشد. به نظرم میتونست توفیقات ما رو بیشتر بکنه. اما در این حال اگه ما با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، ما ببینیم که نرخ، یعنی میزان مرگ نسبت به فرض کنید 1,000,000 نفر جمعیت رو اگر ما بخوایم بسنجیم، ما میبینیم که علارغم اینکه ایرانی که از کشورهایی بود که خیلی سریع و خیلی زود تحت تأثیر شیوع این بیماری قرار گرفت، اما ما الان جزو کشورهایی هستیم که آمارمون خیلی خوبه و مثلا فرض کنید که حداقل 20 کشور دیگه هستن که آمار نرخ مرگشون نسبت به 1,000,000 نفر جمعیت بالاتر از ایران هست. خب این نشون میده که خوب مدیریت شده. واقعا پرسنل کادر درمانی کشور و ستاد کرونا زحمت کشیدن برای کنترل امور. در کنار اون گروه های جهادی و مردمی هم کمک کردن، یعنی نمیشه ما نقش اینها رو نادیده بگیریم. بالاخره شرکت های دانش بنیانی که ورود کردن برای ازم به خدمت شما تولید ماسک، برای تولید محلول های ضد عفونی، یعنی یک عزم ملی واقعا به وجود اومد که ارزم به خدمتتون که این به کمک ستاد کرونا اومد و خب برای حل مشکلات وارد عرصه شد. ارزم به خدمتتون که در کشورهای دیگه من فکر میکنم که علارغم اینکه خیلی بالاخره ادعا داشتن که از سیستم های پیشرفته استفاده میکنن، حالا هم در تشخیص بیماری کرونا و هم در واقع بیمارستان هاشون برای درمان، نهایتا اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که آمار مرگ در این کشورها بالاتر رفت. حالا اینکه چرا واقعا آمار مرگ در کشوری مثل آمریکا بالاتر رفته که حالا مثلا فرض کنید رسیده آمارشون به روزی 2,000 کشته، این رو به نظرم باید کادر پزشکی کشورمون یه مقدار بیشتر تحلیل بکنن که آیا به ژنتیک ما ربط داشته یا صرفا به خاطر اینکه ما از لحاظ بهداشتی خیلی بهتر رفتار کردیم، از لحاظ یعنی کادر درمانمون خیلی بهتر عمل کردن. اینها رو باید بررسی بشه به جزئیاتش، ولی نهایتا اون چیزی که ما خروجیش رو میبینیم اینه که خب شما نسبت جمعیت ایران رو با آمریکا مثلا مقایسه بکنید، تقریبا جمعیت آمریکا یه چیزی حدود 4 برابر ایرانه، 4-4.5 برابر ایرانه، اما تعداد کشته هاشون نزدیک مثلا فرض کنید 15 برابر ایرانه. خب بالاخره کشوری مثل آمریکا که الان من خودم اونجا تحصیل کردم، اونجا بالاخره